حالا بریم سراغ جواب. شیخ برای جواب به این ماجرا، عنایت کنید دوستان، همین بحث با همین طرح و با همین کلیشه و شاکله، شیخ تو کتاب در واقع خیارات بحث کرده، باز دوباره همین طرح، استصحاب بقاء اثر، استصحاب بقاء القیه مالک، تعارض بین این دوتا استصحاب و اینکه استصحاب بقاء القیه مالک رتبتن مقدمه، همینا رو به عنوان انقل گفته و جواب داده. اینجا یه سری جوابا میگن، اونجا یه سری جوابای دیگه میگن. اونجا به صدد این میان که نشون بدن اصلا خود استصحاب بقاء القیه مالک منتفیه، اصلا کاری به بقاء اثر نداریم، لو خلیه و طبع خود استصحاب بقاء القیه مالک منتفیه. اینجا تو اون صدد نیستن. حالا چرا نیستن؟ موقعی که به اون قسمت رسیدید و فرق او رو با این در بیارید که چرا شیخ اونجا میرن به این ور که اول استصحاب بقاء القیه مالک رو لو خلیه و طبع خراب کنن، اما اینجا به این سمت نمیرن. یه فرقی وجود داره، فرق بسیار دقیقی هم هست و متاسفانه مورد اشکال واقع شده، یا مورد اینکه شیخ بخشی صحبت کرده، اینجا بخشی گفته اونجا بخش دیگه گفته، در حالی که نه، واقعا اینجا هرچی رو میشده گفته، اونجا هم هرچی رو میشده گفته، و اون حرفی که اونجا میزنیم اینجا نمیتونه پیاده بشه. حالا چرا؟ انشاءالله وقتی اونجا رو خوندید باید این مورد بررسی قرار بگیره. اینجا جناب شیخ اول نسبت به استصحاب اولی، یعنی استصحاب قدر مشترک که گفتن، یه اشکال میکنن. بعد از این اشکال وارد اشکال اصلی میشن. اشکال اصلی دو سه گام داره، پس این طرحیه که میخواد شیخ در جواب بریزه. نسبت به استصحاب کلی شیخ میگن که آقا همون استصحاب کلی کفایت میکنه، ما هم نوکر همون استصحاب کلی. شما گفتید که لزومش ارکان نداره، متزلزلش هم ارکان نداره، اما کلیش ارکان داره، ما هم نوکر همون کلیه ایم. یعنی با همون استصحاب کلیه، مگه نه؟ نتیجه استصحاب کلی چیه؟ نتیجه استصحاب کلی چیه؟ یعنی کلیه ملک باقیه. خب کلیه ملک باقی باشه، شیخ میگه همون برای ما کفایت میکنه. خب لزوم فردشه، فرد که ارکان نداره ولش کن، فرد متزلزل هم ارکان نداره ولش کن، اما کلیه ملک مگه نه ارکان داره؟ شما استصحاب بقاء کلیه ملک کنید، تعقل کنید اینو، استصحاب بقاء کلیه ملک، یعنی نتیجه چی میشه؟ نتیجه استصحاب بقاء کلیه ملک یه ملک هنو هست، همین کفایت میکنه برام. بعد شیخ میگه نه، فتعمل، فتعمل که استصحاب کلیه ملک، میخوای چی ازش نتیجه بگیری؟ میخوای ازش نتیجه بگیری که هنوز ملک هست که یصاب لزوم؟ خویی که میشه همون فرد. اگرم نشه لزوم، خب میشه اول نزا. ففتعمل استصحاب کلی به درد ما نمیخوره. بعد شیخ میرن اون جواب اصلی. دوستان جواب اصلی رو من از تحقیق همین جواب اول شروع میکنم که بیشتر بفهمید. ببینید رفقا،
ببینید دوستان، یه اشکالی وجود داره اونجا. ما ظاهرن خودمون به خودمون گل زدیم تو بحث، ببینید که حواسمون باشه. چرا؟ ببینید ما از اول وقتی داشتیم اشکالاتو میگفتیم، من یه بار برای شما استصحاب گفتم، بعد نتیجه استصحاب رو گفتم بقاء اثر، بعد گفتم بقاء اثر همون نتیجه ای را میده که لزوم نتیجه میده، نه اینکه لزوم را از بقاء اثر استنتاج کردیم، نه اینکه لزوم جزو استصحاب بود، نه، استصحاب بقاء اثر نتیجه شد که اثری باقیه، یه اثری باقیه موافق شد با
همون چیزی که ما تو لزوم دنبالش میگشتیم، نه اینکه بر لزوم استدلال کردیم یا از لزوم استفاده کردیم، نه تو مقدماتمون، نه تو ارکانمون، نه تو استدلالمون. اما وقتی اومدیم گفتیم استصحاب کلی، رفتیم رو اینکه کلی ملک دو فرض داره، یکی لازم یکی جائز. کلی ملک دو فرض داره، میدونید معناش چیه؟ یکی بگم تو دیروز ما خودمون به خودمون گل زدیم حواسمون نبود. بابا منطق داری میگی؟ میگه آ منطق میگم. منطق میگه مقسم وجود خارجی نداره الا در اقسامش. اگه مقسم وجود خارجی نداره الا در اقسامش، یعنی او بالا هم شما اثرتون یا باید لازم باشه یا باید جائز باشه. اثر مجزایی از لزوم و جواز نداری تو. فهمیدی چی شد؟ همه کل بحث، کل بحث رومبی خراب شد، همه بحث خراب شدن. چرا؟ حالا توضیح میدم. همینقدر فهمیدید دیگه، بذارید حدس رو نزنید، من خودم بگمش، بذارید خودم صریح بگمش، بهتره که شما حدس بزنید، به اتکا به حدساتون هم نکنن، هم همه استفاده کنن، هم نرید جای دیگه تقریر نشه علکی. تقریر ببینید، تا اینجا رو متوجه شدید چی گفتن؟ به تکرار کنن. ببینید ما وقتی میگیم ملک تقسیم میشه به لازم و جائز، دارم از تو استدلال استصحاب کلی اشکال قدر مشترک اونجا که میام، او در واقع فرض گرفته ما یه ملکی داریم تو خارج لازم، یه ملکی جائزه. یعنی ملکه تو خارج مصداقش یا لزوم یا جوازه، مصداق دیگه ای نداره. یعنی این مقسم منطقی دارم بگم. قسم چجور درست میشه؟ جهت ممتازه میخواد. این مقسم میشه مابل اشتراک، به علاوه یک خصوصیت میشه لزوم، به علاوه یک خصوصیت میشه جواز. بعد ما تو خارج یا ملکه به علاوه اون خصوصیت داریم، یا ملکه به علاوه یه خصوصیت داریم. پس مقدمه ای که باش استصحاب کلی توضیح دادیم این شکلیه. اما مقدمه ای که باش استصحاب قاصر توضیح دادیم چه شکلی بود؟ این بود که ما تو خارج ملک داریم جدا به عنوان یه حکم شرعی، لزوم داریم جدا، جواز داریم جدا. اصلا مقدمات این دوتا استدلال با هم نمی ساخت، هماهنگ نبود. این کار از دوتا فکر در اومده بودن. اونی که داشت با استصحاب بقا اثر کار میکرد، میگه من اثری دارم به نام ملک هنوز باقیه. با این زبون دیگه بگم، اگه با عینک استصحاب کلی برگردید به بقا اثر نگاه کنید، بقا اثر خراب میشه. با عینکی که استصحاب کلی بهتون داد، شما گفتی تو استصحاب کلی، گفتی کلی ملک دارم، نه لزوم دارم نه جواز. فلیکن تو استصحاب بقا اثر هم همینو میگفتی، میگفتی با بقا اثر بود نوشتمش با تابلو دیگه تکرار نمیکنم. گفت که آقا من اثر شرعی محقق شد، نقل ملک اتفاق افتاد، بعد قولی فسخت و شک میکنم ملک زائل شد یا زائل نشد، حساب میکنم بقاء اثر رو، یعنی بقاء ملک رو حساب میکنم بقاء ملک رو. یعنی چی؟ بعد گفتی این یساو لزوم، نتیجهش میشه لزوم. خود همون حساب کلی هست که. پس این فتح عملشی حتی به اینم میتونه بخوره. اگه من ملک رو به صورت کلی استصحاب کنم، نتیجهش میشه لزوم، هم استصحاب کلی درسته، هم بقا اثر هم درسته، هم همه با هم. اگرم کلی رو استصحاب کنم اتوش لزوم نتیجه نشه، اون موقع استصحاب بقا اثر هم خرابه. با توجه به این توضیح ها عنایت کنیم. پس در واقع با نگاه استصحاب کلی اونم خراب میشه. یه مقدمه ای که تو استصحاب کلی هست اینه که ملک اما لازمون اونجا از اینا افرادشن و تو خارج اینا دوتا فرد ملکن. یعنی ملک به علاوه ای فرد داریم، ملک به علاوه ای خصوصیت داریم، ملک به علاوه ای خصوصیت داریم، ملک مستقل نداریم. درست شد؟ پس اینجا معلوم میشه که شیخ با که میخواد استصحاب وقا اثر داشته باشه باید این مقدمه رو رد کنه. شیخ اگه میخواد استصحاب وقا اثر داشته باشه باید بگه الملک شیئون و لزوم شیئون و الجواز شیئون، نه اینکه ملک دو فرد داره تو خارج خودش مقسم مفهوم انتزاعیه. نه الملک
شیعون و لزومه
شیعون و جواز شده. که بعد اون موقع نتیجه چی بشه؟ بگیم آقا ملک خودش یه حکم شرعی، یه اثر شرعیه، استصحابش پیاده میشه برای خودش، لزومم یه حکم شرعی، یه اثر شرعیه، جوازم یه حکم شرعی، یه اثر شرعیه. اینا ربطی به هم ندارن، سه تا معتبر و مجعول شرعیان. قایت الامر ممکنه استصحاب بقاء ملک موافق بشه در یه جاهایی با حکم شرعی آخر به نام لزوم، بشه حرف اولش. حالا با یه زبون سوم اشکال رو تقریر کنه. علامه تو اصالت لزوم یه اشکالی داره، علامه هلی تو اصالت لزوم یه اشکال، اشکالش اینه، اون میگه آقا دقت کنید، دقت کنید، اون میگه آقا ملک ما نداریم تو خارج، اونی که تو خارج داریم ملک لازم، اونی که تو خارج داریم ملک جائز. بعد پک ملک جائز، پک ملک لازم که رو همه این اثران، اینا اثر، سببش چیه؟ سبب ملک لازم یه سبب داره، مثلا سببش چی باشه؟ بی باشه. مثلا سببش چی باشه؟ هبه معوضه باشه. مثلا سببش چی باشه؟ اجاره باشه. ملک جائز از سببش چیه تو فقه؟ مثلا سببش جعال است. مثلا سببش سبق و رمایه است. مثلا سببش وکالت. مثلا الان قول مشهور هم داری تو وکالت. مثلا سببش مزاربت. اون میگه آقا این سببا رو داشته باش، مسببه هم داشته باش، اینا هم تفکیک بردار نیست. حالا بعد اون اینطوری میگه، میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی چی؟ جمله رو بیاریم. اوفو بالعقود دوستان، من اینجا استادم خیلی مهمه، این اگه درست بشه خیلی چیزا تو معاملات حل میشه. یعنی مفاهیمی داره به کار میره، این مفاهیم بعدن همینا میخواد تو خیلی جا پیاده بشه، یه بار داریم یادشون میگیریم بعدا دیگه تکرار رو میکنیم. اون میگه عفو بالعقود تحلیل کنید. بعضی دوستان عفو بالعقود دلالت بر لزوم میکنه، عفو بالعقود دلالت بر لزوم میکنه. چرا؟ چون میگه عقد اتفاق افتاد، عقد اتفاق افتاد، ملکیت ها اول جا به جا شد. بعد قوله فسخت و فرضم اینه که ما بر فسخت و دلیل مجوزه پیدا نکردیم، شک میکنیم عفو بالعقود هنوز میگه وجب الوفا بالعقد سابق املا، که بله میگه عموم داره، عفو بالعقود عام همه رو میگیره، همه آنات رو میگیره، همه افراد رو میگیره، همه حالات رو میگیره، همه لحظات رو میگیره. علامه میگه آقا اجازه بدید نشد، اصلا عفو بالعقود هیچ کار است تو بحث لزوم. اصلا چرا؟ گفت آقا عفو بالعقود یه دال داره وجوب وفا فعلش، یه دال هم داره که عقد. وجوب وفا به عقد یعنی چی؟ یعنی تحقق اثر عقد، اثری که داشت محقق است از بین بگو نرفت. خب اثر عقد چیه؟ اثر عقد که ملک نیست، اثر عقد یا ملک لازمه یا ملک جائزه. اگه اثر عقد ملک لازم بود او هستش، اگه اثر عقد ملک جائز بود او هستش، چیزی نیمد اثر عقد رو منتفی کنه. نه این که بگید اثر عقد ملک، ملک خراب نشد به مفاد اوفو، چون ملک خراب نشد پس نتیجهش مثل لزومه. دقیقا چی شد اشکال علامه؟ پس دوباره علامه چه شکلی دید؟ مثل این مقدمه. جانم؟ نه نه نه، کسی که علامه اشکال میکنه، کسانی که خواستن عفو بالعقود رو داله بر لزوم بدونن در واقع اونا ملک را اثر دیدن، ملک را با افوس ثابت کردن. چرا با استصحاب ثابت کردیم؟ اونا با افوس ثابتش کردن. بعد گفتن وجوب وفاء به ملک نتیجهش میشه مثل لزوم. مثل که استصحاب بقا اثر نتیجهش میشه مثل لزوم. علامه جواب میده میگه شرمنده ما اینو نداریم، خلاص. چرا غلطه؟ چون ما ملک تو خارج نداریم. اثری که مال عقد بوده چی بوده؟ یا سببی بوده که اثرش ملک لازمه، یا سببی بوده که اثرش ملک پکه ببن. حالا به هر کدوم هست بگو وجوب وفا. خب پس چه کار کردن؟ رفقای عزیز پس صف بندی کنیم. ما دو تا مدرسه داریم اونجا. تحلیل باید بکنیم. حالا و اگه خواستیم بعداً جعاله بخونیم پیادش میگم جعاله ببینیم چه شکلی میشه. او فقط حرفش اینه، او چیزی که ما داشتیم ملک نبوده به عنوان اثر. چی بوده؟ یه جاهای شارع اثری را به نام ملک جائز امضا کرده، یه جاهای اثری را به نام ملک لازم امضا کرده. این که شما میگید اثری داریم به نام ملک، یه مفهوم انتزاعیه، یه وقوع خارجی، وجود خارجی نداره. میخوام فقط دستبندی این دوتا فکر دستتون بیاد. دوستان پس ما دو مدل فکر داریم. یه مدل فکر ملک را مجزا تحلیل میکنه، بعد اون موقع لزوم و جواز هم مجزا تحلیل میشن. یه مدل فکر میگه ملک لازم، ملک جائز. این مدل فکر را هر کی گفت میتونه باش استصحاب کلی درست کنه، میتونه باش اشکال علامه رو با افو العقود درست کنه، میتونهش خیلی حرفا بزنه. این مدل فکر رو اگر کسی گفت، بعد اون موقع میتونه استصحاب بقاء اثر درست کنه، میتونه خیلی سایی که دیگر شیخ مخواد. من اگه بتونم به شما یاد بدم روش درستون اینطور باشه، اول مطلب و ماها رو ببینید، بعد مطلب و ما رو که یاد گرفتید تصور لوازم کنید، ببین هر کدوم چی دارن میگن، چه شکلی میشه حرف. بازی رو بردیم، راه کوتاه میشه تو اجتماع. حالا شیخ مدافع این مدله، لذا از الان تا آخر مکاسب نوکر استصحاب وفا اثره. علامه و اینا هم با این مدل حرف میزنن، ملکی که تقسیم میشه. لذا شاید فتح عملی که شیخ میخواد به استصحاب بگه اینه که آقای قائل به استصحاب کلی، شما لزوم و جواز رو داخل مفاد ملک تحلیل کردی، یعنی پکش رو هم بستی، میگی این با هم جعل میشه یا رفع میشه، ملک لازم، ملک جائز. شیخ میره سراغ جواب اصلی، میگه آقا ببخشید، بقا با این توضیح من استصحاب بقا اثر هم مبتنی بر همین جواب اصلی است که داریم میگیم. هر چی داریم تو این باب میگیم مبتنی بر اینه که ما لزوم و جواز رو از ملک جدا کنیم، تفکیک بدیم. حالا جان
به نظر
علامه کلن رو به استثناء کلی
نباید باشه. تو این بحث نه،
نمیدونم رفتی تو لوازمی که الان مورد بحثمون نیست. نمیدونم اصلا باید ببینیم گفتن یا نه استثناء کلی رو. قائلی داریم اینو گفته، داشتم میگفتم ما به اشتراک بین این دو قول اینه، نه که حالا علامه به او قائله یا نه، باید تحقیق میشه. خب بریم، این مقدمه بود. پس شیخ میخواد چه کار کنه؟ جهت تصوری و تحلیلی لزوم و جواز رو جدا کنه، ملک رو هم جدا کنه، بگه ملک اثر بیعه، لزوم و جواز جدای از ملکن، نه لزوم نه جواز، نه ربطی به بیع نداره، ربطی به عقد نداره. اللزوم و الجواز خارجان عن مدالیل الفاظ عقود و ایقاعات، نه تو سبب نه تو مسبب جواز و لزوم نداریم. جواز و لزوم چی دیگه؟ حالا باید جدا تحلیلشون کن. پس ما سه تا مجعول داریم اینجا شرعن، یکی ملکه، یکی لزومه، یکی جواز. خب شیخ چجوری این اثبات میکنه؟ جالب بفهم. تقسیم بندی
مهر به لازم و جایز دیگه استثناء کلی خراب میشه.
نه کلیش درسته، فردش خراب میشه، همون چیزی که دیروز گفتیم. تو خارج نداریم؟
نداریم.
خود دیگه باید بریم سراغ استصحاب دیگه. اصلا یه عده‌ای که گفتن استصحاب کلی نداره، گفتن چون تو کلی تو خارج نداره، همیشه افراد داریم تو خارج. بعد آقایون چی گفتن برای استصحاب درست کردن استصحاب کلی؟ گفتن بل اعتبار داریم. بحث ما اصول عمل از رفع حیرت. وقتی اثر شرعی داره داریم. فتعبدوا. محط او حرف اونه. خب بریم ببینیم. شیخ جواب میده، میگه آقا حق جواب اینه، جواز و لزوم از مدلول دلیل ما خارجه و دلیل سوایی میخوام در خودش و حکم لاحق. شیخ وقتی جواب به علامه میده باز همینه میگه، به همه همینه میگه، میگه لزوم و جواز یه حکمی هم قرار برای عقد اثبات بشن، یه حکم داخل محتوای عقد نیست، تو ارکان عقد نیست، تو ذات عقد نیست، تو طبیعت عقد نیست، با دلیل دیگری ثابت میشن. بعد اینو شروع کنه توضیح دادن چرا اینطوره. خب حالا بریم سراغ استدلال شیخ. عنایت کنیم دوستان، یه مقدمه دیگه به بحث اضافه کنیم. ما قبلا موقعی من اصالت و لزوم فی الملکه و بیع و عقد رو توضیح دادم، گفتم اگر اصالت و لزوم در عقد گفته بشه یا در بیع گفته بشه این دوتا سبب، اما اگر اصالت و لزوم در ملک گفته بشه این چیه؟ مسببه، یه اثره. الان کتاب اینجایی، بعدن تو خیارات اینجایی. شیخ اینجا جائز یا لازم رو از محدوده مسبب خارج میکنه، میگه تو مسبب چیزی به نام لزوم و جواز نیست، هرچی هست اینجاست. بعدا میاد میگه اینجا هم لزوم و جواز تو مفاد بیع و عقد نیست، پس اینجاست، اینجا باید برسیم لزوم و جواز، که بعد اون موقع این برای خودش یا حجت و دلیل میخواد، اینم برای خودش یا حجت و دلیل میخواد، اینم برای خودش یا حجت و دلیل میخواد. یاد هم جدا بشه. حالا چجور؟ حالا دلیلی که اصالت و لزوم از ملک میبره بیرون اینو ببین. شیخ میگه آقا والذی یدلک علی هذا، اون چیزی که میتونه راه نمایید کنه که بفهمی لزوم و جواز در ملک نیستن چیست؟ شیخ میگه اول کم تعقل کنید، اگه لزوم و جواز تو ملک باشن، تو اثر باشن، اصلا قابل تصویر تو فقه، یا ما اگرم چیزی برامون قابل تصویره اینه که لزوم و جواز تو سبب میخوایم درست کنیم، یعنی بگیم سبب ما یه طوری بود، سبب ما یه طوری بود که یو اثر رو فی اثرن که او اثر ازش لزومم به دست میاد، یا سبب ما یه طوری بود که یو اثر و فی اثرن که ازش جواز به دست میاد، یا اینکه نه سبب ما یکیه، گاهی اثری میده اسمش لزومه، گاهی اثری میده که اسمش جوازه. کدوم شما میخواییم بگیم؟ میخواییم لزوم و جواز رو فقط اثر معنا کنیم، کاری به سبب، کاری به علت نداشته باشیم، یا میخواییم بگیم تو علته خصوصیاتی باید متمرکز باشه که اون خصوصیات سبب بشه اثر جا به جا بشه. خواهیم تعقل کنیم، میگیم اول ببینیم یکم شکلش رو تصور کنید. اگر شما گفتید لزوم و جواز مال ملکن، مال اثرن، کاری به سبب ندارن، چه اتفاقی میفته؟ اگه بگیم مال سببن، یعنی در سبب یه خصوصیتی هست که اون خصوصیت سبب شد یه چیزی به وجود بیاد به نام لزوم، و در سبب جواز یه خصوصیتی هست که اون سببش سبب شد، اون خصوصیت سبب شد یه اثری به نام جواز بیاد. اگه لزوم و جواز رو بدید به اثر، فقط به سبب کار نداشته باشید، فقط باید تو مسبب معناش کنید. هیچ کاری به سبب لازمش این میشه که سبب یه سبب واحد باشه، گاهی لزوم بده گاهی جواز. اگه بردیدش تو سبب، معناش اینه که چیزی در سبب هست لزوم ساز است، در سبب دیگر چیز دیگری هست که جواز سازه. این دوتا. اگه سومی رو گفتیم نه آقا، اصلا لزوم و جواز نه تو مسبب ما نه تو سبب ما، تو هیچ کدوم نیستن. لزوم و جواز به یه دلیل دیگری اثبات میشن. شیخ میخواد این سومیه دفاع کنه. خب بعد اگه اومدیم تو سومیه چه اتفاقی میفته؟ یه دلیل دیگری از بیرون داره یه چیزی میاره به نام لزوم یا جواز. باید ببینیم این دلیله به کجای معادله ما میخوره. این دلیله میاد ناظر به ادله مسبب میشه یا ناظر به ادله سبب میشه؟ شیخ میگه ناظر به ادله سببه. پس آقا چند تا حرف زدم؟ اگر مسبب، اگر لزوم و جواز تو مسبب باشه چه شکلی میشه؟ معناش چیه؟ معناش اینه که ما اصلا کاری به سبب نداریم، سبب اصلا دست نزنیم، مسبب ما، اثر ما گاهی لزوم و گاهی جواز، این قابل دفاع نیست. اگه گفتیم تو سببه، یعنی باید بگیم از سبب و علا نحوین، سببی که یه خصوصیتی تو این سبب است، آب علاوه یه خصوصیتیه، این باعث میشه لزوم تولید بشه. سبب ما یه خصوصیت دیگه ای داره باعث میشه یکم معقول تره، این یکم معقول تره. که اگه همین هم گفتیم معلوم شه اصالت اللزوم مال ملک نیست، مال عقد و بیعه. اگه همین رو گفتیم پلیسه، شیخ میگه نه، اصالت اللزومی که شما دارید میگید اصلا محتش نه سبب نه مسببه، یه دلیل دیگه ایه. که اگه او دلیل دیگه باشه، بعدا باید ببینیم او دلیل دیگه از جهت استنباطی وقتی میخواد بیاد، ای دلیل دوم وقتی میخواد بیاد، این میخواد بیاد رو ادله مسبب ما، رو فرودگاه مسبب ما، رو باند مسبب ما بشینه، یا میخواد بیاد رو باند سبب ما بشینه. شیخ میگه نه، این مرتبط با ادله سببه. پس اللزوم و الجواز لاحقان به دلیل خارجی اما ناظر به سبب. این کل حرفیست که ما میخواهیم ازش دفاع کنیم. جانم؟ حالا میخواهیم دلیل، میخواهیم قرائن شو بیاریم، فعلا تصورش بود، حالا نرفتم تو لب. ببینید پله آخر چرا گفتم، شما یه دلیل دیگه ای دارید به نام لزوم و جواز. اون لزوم و جواز، دلیلی که میاد لزوم اثبات میکنه یا جواز اثبات میکنه، مکانیزم اثبات لزوم و جوازش چه شکلی، از جهت استنباطی، از جهت زبان شناختی، از جهت دلالتی میاد میگه من از بیرون میام، کجا میام؟ میاد با ادله سبب کار میکنه لزوم رو اثبات میکنه، میاد با ادله سبب کار میکنه جواز رو اثبات میکنه. البته تو دلالت سبب دخالت نمیکنه، سبب سر جا خودش تامه، لزوم و جواز رو به عنوان حکم لاحق اثبات میکنه براش، نه تو مرحله مقدم ذات. پس آقا دلائل ما چند قسمه، حالا با زبون دیگه ای بگیم، دلائلی داریم که آثار رو توضیح میدن، مثلا میگن نکاح اثرش زوجیت، طلاق اثرش فرقه و جدایی، بیع اثرش ملکیت، اجاره اثرش سلطه بر منفعت. اینا اثر رو توضیح میدن، نه مسبب رو توضیح میدن. اصلا اینا هیچ ربطی به مسئله لزوم و جواز، لزوم و جواز بگید ندارن. ملک یعنی چی؟ یعنی ملک تقسیم نمیشه به لازم و جواز. ملک اصلا داریم به نام ملک که الان ما دنبالشیم، ما نوکر الان نوکر بحث مسببی. گاهی ادله‌ای داریم ناظر به اسبابه. یعنی چی ناظر به اسبابه؟ پس گاهی دلیل من اثر رو میگه، میگه آقا ملک اثر بیعه، نکاح اثرش میشه زوجیت. تو این ادله اصلا ما کاری، ادله که این بیانو دارن ما کاری به لزوم و جواز نداریم. بچه گاهی ادله ای داریم که دارن سبب رو میگن. مثل چی؟ میاد میگه آقا بی مرکب از این جزئه، این جزئه، این جزئه، این جزئه، ده تا روایت داریم میریزیمشون رو هم، این میگیم سبب تامون للبی. که وقتی این سبب تام بی اومد کنار اون معادله بالا قرار گرفت، میگیم بی هم که اثرش ملک بوده، پس این سبب تام که بی از اثری دارد به نام ملک. در زمره این اجزایی که داریم میذاریم کنار هم، ادله دلیل هایی که این اجزا رو اثبات میکنه، ادله اعتبار کننده سبب ماست. چیزی به نام دلیلی که دلالت بر لزوم یا جواز داشته باشه ها نداریم. بعد که سبب تمام میشه، حالا یه دلائل دیگه ای داریم. این دلائل لاحق هم، اینا حکم لاحق بهشون میگه شیخ. ما اینجا ادله ای داریم که لزوم به ما بدن یا جواز. نهاز کردید؟
سوار برام
یه دلیلی شد، یه زبون آخر شد گفتم باید تو مقام استنباط. بله زبان شناسی اینه، باید جمع کنیم ببینیم چی، جمع کنیم ببینیم چی میشه. دالها رو بذاریم کنار، مدلها رو بذاریم کنار، هم معدل گیری کنیم ببینیم مراد جدی متکلم چیه. این طور باید بشه. دوستان عزیز، شیخ خیار رو هم همینطور معنا میکنه. خیار چی جوری به وجود میاد؟ ادله خیار چیه؟ شیخ میگه خیار هم یه حکم لاحق ثانوی، خیار هم نه توی مقدمات سبب ماست. جانم بحثا کنیم، بحثا اول خیارات برسیم. جنس ادله‌ای که خیار اثبات میکنه، شیخ میگه حکم لاحقه ثانوی هست. این مکانیزم شیخ. خب حالا ببینیم دوستان، ببینیم حالا چه دلیلی میتونه اینو برای ما اثبات کنه. ما کجا رسیدیم تو عبارت؟ عبارتو به من بگید. یه لحظه من کتابو اصلا باز کنم که سوال داره. خب بله خب ببینیم حالا ما پس چیزها رو خوندیم دیگه، دلایل مستشکل استصحاب رو هم خوندیم، درسته؟ رسیدیم به اول جواب. بل رو به ما یزادم گفتن، توضیح دادم او جوابم. ببینیم ایتیک یه جمله هم در مورد جواب استصحاب کلی مشترک بخونیم. مدفوعتون بسم الله الرحمن الرحیم و دعوا، دو تا استصحابو گفت، یکی استصحاب مشترک که افراد ارکان نداشت، یکی هم استصحاب القه مالک، دو تا اشکال کرد. شیخ میگه مدفوعتون این جواب داره. یک، مضافن الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فالاستصحاب، صرف کلی استصحاب کلی ملک برای ما کافی است. بعد شیخ گفته فتعمل، خیلی هم بحث شده که این فتعمل به چی بخوره. که الان گفتیم اجمالا میتونه فتح عمل به ای بخوره که استصحاب کلی تا موقعی که کلی است نتیجه ای یؤثر و اثر اللزوم نداره برا ما. یؤثر و اثر اللزوم و کسی میتونه بگه که نگه من دارم استصحاب کلی میکنم. ما که تو استصحاب بقا اثر گفتیم استصحاب بقا اثر نتیجهش میشه لزوم، مال ای بود که اثر ما یعنی ملک تقسیم نمیشد به لزوم و جواز. اما اگر کسی با نگاهی حرف زد که ملک تقسیم میشه به لزوم و جواز، اون موقع استصحاب کلی نتیجه نمیدهد اثر لزوم یا اثر جواز رو. پس فتعمل استصحاب کلی به درد ما نمیخوره تو فضایی که کسی خواسته تقسیم کنه. تمام؟ حالا جواب اصلیمون چیه؟ ببینیم همین مدعا رو ببینیم از عبارت شیخ، تا نمیرسم من جواب رو شرح بدم. به ان انقسام الملک، آقا ملک کجاست؟ پا تابلو بیاد. ملک کجاست؟ ملک اثره، ملک اثره. ان انقسام الملک الى المتزلزل والمستقر لازم و جائز لیس باعتبار اختلاف فی حقیقت الملک، خود ملک نیست که تقسیم میشه به لازم و جائز. یعنی اثر، دو اثر ما نداریم به نام ملک لازم ملک جائز. انما هو، این متزلزل و مستقر به اعتبار حکم شارع علی الملک فی بعض المقامات هست. لزوم و جواز از ملک میان بیرون، مال اون اعتبارات شارع هن. حالا اینجا سوال پیش میاد، اعتبار شارع، اعتبار تو مرحله مقدمیت سبب یا تو مرحله لاحق به سبب، بیرون از سبب؟ حالا شارع چی اعتبار میکنه؟ به اعتبار بعض المقامات به زوال، به رجوع المالک الاصلی. دلیلی که میاد میگه مالک حق رجوع داره، دلیلی که میاد میگه مالک میتونه بیاد اینو فسخ کنه، یعنی میگه من جواز دارم اثبات میکنم. این دلیل ربطی به مفاد او دلیلی که اثبات ملک کرد؟ پس این یک مجعوله، اینم یه مجعوله. خب و منشأ هذا الاختلاف، تو رو خدا دقت کنید عبارت خیلی دقیقه. من نه اجبارتون نمی کنم مطالبی که تو جلسات قبل میگم بنویسید، یقین بدونید اینو، اگر جلساتی رو که پله پله داریم با هم میریم هر جلسه رو درست از ذهنتون رو کاغذ بنویسید، تو جلسه بعد دقیقا حرفای بعدی رو قبلی ها میچسبه میشینه. چون من حلقه ای دارم میرم جلو، اینا هم وصل میکنم، به شرط اینکه حلقه های قبل یادتون باشه. بعضی وقتا نگاه میکنم دوستان یه جوری نگاه میکنن گنگه، اگر گنگی تو مطلب باشه سببش اینه که حلقات قبل مفقود شده. ببین من از جلسه اول اینا رو چیدم پله پله دارم میرم بالا. خب و منشأ هذا الاختلاف، منشأ این اختلاف بین لزوم و جواز کجاست؟ اختلاف و حقیقت سبب الممالک، اختلافی است. آقا منشأ اختلاف به اختلاف سبب برمیگرده. این جمله میشه تسامحی معنا بشه، یعنی پس سبب گاهی جائز گاهی لازمه. ملک لازم و جائز نداره، کی لازم و جائز داره؟ بعدن وقتی رسیدیم به اونجای مکاسب که شیخ میگه که حتی تو سبب هم لزوم و جواز نیست، میگیم او حرف بایی حرف نمیخونه. اما شیخ نگفته سبب دو جوره، گفته منشأ اختلاف به نحوی به سبب برمیگرده. الان من توضیح دادم، گفتم حتی اگر ما دلیل لاحق باشه، دلیل لاحق رو کی سوار میشه؟ رو سبب. یعنی الان فعلا داریم به شما یاد میدیم بابا اثر خودش تبعوض بردار نیست. یادتونه تو اصول میگفتیم اثر بسیطه، یا هست یا نیست. الان داریم همونو میگیم، اثر هرچه فریاد دارید به کله سبب بریزید. اما تو مرحله سببم که بحث میکنیم اونجا بعدا میرسیم، سبب دو مرحله بحثی، یه بار مقدمات اولیشه، یه بار احکام لاحقشه. تو مقام فتوا که برای مکلف میخوایم تو رساله بنویسیم همشو میریزیم رو هم، اتومبیل تولید میکنیم میدیم دستش را بره، بله همه اینا تو سبب هم. اما من مجتهد، من مکانیکی که میخوام تحلیل کنم همه این پیچ و آچار، پیچ و نمیدونم مورا رو هم جدا کنم، قطعات رو هم جدا کنم، میبینم تو خود او سببه یه چیزای جزو موتورش هم مقدماتشن، یه چیزایی رو به صورت لاحق اضافه میکنم. البته جمله سریه یجمع ها قولو که همه اینا تو کجان؟ در تو مسبب. میگه که بعدنم میگیم تو سبب نیستن حقیقتا حکم حقیقت. حالا پس بالاخره منشأ هازل اختلاف، اختلاف و حقیقت سبب مملک. تو سبب باید بحث کنیم، لا اختلاف و حقیقت الملک. فجواز الرجوع و عدم و جواز الرجوع من الاحکام شرعیت لسبب. چقدر جمله قشنگه، من احکام شرعیت لسبب. اینجا دو پلش کرد، یعنی باز خود اونجا هم که میرسیم تو سبب، سبب یه چیزه، حکم شرعی لسبب یه چیز دیگه است. پس سه پله شد، یه ملک داریم، یه سبب مملک داریم، یه حکم شرعیه. همین رو داشت میگفت، مجمل گفت، تفصیلش داد، گفت منشأ الاختلاف سبب مملکه. چرا؟ چون همه ادله رو سبب مملکه. تو کارخونه که میریم میخوایم اجزا رو هم جدا کنیم، میبینیم همونجا یه چیزای مقدماتشن، یه چیزایی با دلیل لاحق دارن بهش اضافه میشن. میگه ما این دوتا رو اونجا هم جدا خواهیم کرد، اما بالاخره یجمع ها قولو که اینا تو کجان؟ جواز و لزوم تو سبب، تو مسبب نیستن. وقتی تو مسبب نشده خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش رو ببینید دوباره رو تابلو. وقتی جواز و لزوم از ناحیه مسبب خارج شدن، ما یه اثر داریم اسمش چیه؟ نه یه اثر داریم اسمش ملک لازمه، یه اثر داریم اسمش ملکه نه. یعنی چی؟ یعنی ملک کلی که تقسیم بشه به لازم و جائز نیست. لازم و جائز مفاهیم انتزاعی هست برا ملک. اون چیزی که تو خارج اثر شرعی واقعی خارجی، یه کلمه بیشتر نداره، اونم چیه؟ ملکه. این همونه که ما استصحاب بقا اثر باش درست کردیم. فتحصل از اول بحث تا حالا، خدا تو رسه باشم جاش بندازم اینو، محط نگاه مستشکل، عینکی که رو چشم مستشکل باش استصحاب کلی درست کرد، باش این حرفا رو درست کرد، تو فضایی که ملک دوتاست، تو خارج یه ملک لازم یه ملک جائز، که اگه کسی با این عینک نگاه کنه استصحاب بقا اثرش غلطه، استصحاب بقا اثرش استصحاب کلیه. بابا دارم حرف محقق ایروانی اینا رو نقد میکنه، شیخ داره با چه نگاهی نگاه میکنه؟ نگاه این که بابا لزوم و جواز از ملک خارجه، از اثر خارجه، فما یه اثر بیشتر تو خارج داریم به نام ملک. ملک هم کلی نیست، چون قسمین نداره، چون فردین نداره، یه چیزه ملکه. منم همون رو استصحاب کردم، لذا اول مکاسب تو آخر از مکاسب شیخ سر همین قاعده ایستاده، استصحاب بقاء اثر یساوی اللزوم، ینتج اثرن که این اثر موافق با لزومه، نه که خود لزوم ازش نتیجه گرفتی. لزوم فرض ملک نیست. پس و جواز الرجوع و عدم و جواز الرجوع من الاحکام شرعیت لسبب لا من الخصوصیات المأخوذة فعل مسبب. تو مسبب ما نیستن، تو اثر ما نیستن. و یدل علی، حالا توضیح میدیم براتون چرا تو ملک نیستن. اینجا تو ملک نیستن رو توضیح میدیم، اونجا چرا تو مقدمات سبب نیستن رو توضیح میدیم تو خیارات. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آل محمد.